بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحثی که در این قاعده که اصطلاحاً از یک تعبیر به قاعده میسور می‌کنند که مستندش همون روایات سگانه بود، آخرین بحث این است که گفتن که در انتباق این قاعده در یک موردی و در پیاده شدن این قاعده یک امری اعتبار دارد و اون امر این است که بر اون مقداری که مقدوره عنوان میسور از مرکب صدق بکند، یعنی در حقیقت مثلا در باب صلات بگویند مقداری که از صلات میسوره همین مقداره، به عبارت دیگر اون مقدار میسور عنوان صلاتی برش منطبق باشه. مثلا در مقابلتی از اجزاء دهگانه نماز رو حرف کنید فقط یک جزءش قدرت داره، فقط می تواند از باب مثال تکبیرت الاحرام رو بگوید، اما هیچ یک از اجزاء دیگر مقدور برای این شخص نیست. فرضاً آیا در اینجا هم قاعده میسور پیاده می شود؟ اینجا هم حکم بکنیم که همین یک جز با این که عنوان صلات در یک تکبیرت الاحرام انطباق پیدا نمی کنه، آیا در اینجا هم بگوییم اتیان به یک جز در مرکب ده جزئی که نه جزئش متعذر شده لازمه، یا اینکه نه اینجا دیگه لزوم نداره؟ برای اینکه قاعده میسور در اونجایی پیاده می شود که بر همون باقی و بقیت الاجزا عنوان مرکب صادق باشه، منتها مرکب ناقص صلات باشد، عنوان صلات محفوظ باشه، منتها صلاتی که کامل نیست و یک تکبیرت الاحرام در بین ده جز، این موجب این معنا نمی شود که عنوان صلات انطباق پیدا بکنه. لذا قاعده میسور اینجا رو شامل نمی شود. یک همچین مطلبی گفته شده، حالا ما باید ملاحظه بکنیم ببینیم این مطلب از کجا پیدا شده و چه دلیلی دلالت بر این مطلب میکنه و این تعبیراتی را که در این روایات ثلاثه ما ملاحظه کردیم از کجای این تعبیرات یه همچی شرطی و یک همچی قیدی در جریان قاعده میسور استفاده می شود. لذا یک مرور اجمالی باز باید به همین روایات ثلاثه و عناوینی که در این روایات ثلاثه مطرح شده یک مرور اجمالی به این عناوین بشود. یکی از روایات که روایت نبویه بود تعبیرشون این بود: اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. اگر نظرتون باشه گفتیم در این روایت از دو نظر بحث واقع می شود. یک وقت با ملاحظه این که این عبارت در ذیل اون جریان و قصه اوکاشه یا سراقه قرار گرفته، یک وقتم با قطع نظر از این معنا و مستقلن روی خود این عبارت ما نظر بکنیم. به ملاحظه وقوعش در ذیل اون جریان، یعنی با توجه در حقیقت به شأن نزول این عبارت شریفه، ما گفتیم چاره ای نداریم، باید این عبارت رو اینجوری معنا بکنیم: اذا امرتكم بطبیعت فأتوا منه، که در حقیقت منش به معنای با می شود. فأتوا منه یعنی بها مستطعتم، ماشم ماء مستریه زمانیه می شود، که مراد این بود که هر وقت من شما را به یک طبیعتی امر کردم، تنها در زمان قدرت و استطاعت شما این طبیعت رو انجام بدید، اما اگر یک وقت قدرت نداشتید و خارج از استطاعت شما بود، دیگه لازم نیست این مأمور و به رو در خارج ایجاد بکنید. و روی این معنا گفتیم روایت یک مطلب تازه ای رو دلالت نمی کنه، همون بیان حکم عقل که در امتثال و موافقت اوامر مسئله قدرت و استطاعت رو عقل به صورت شرط دخیل میدانه. خب اگر روایت اینجوری معنا شد، این اصلا دیگه به مانحنفی ارتباطی نداشت تا اینکه ما بشینیم و این حرفا رو در باره این بزنیم. و اما اگر این عبارت رو با قطع نظر از صدر روایت و با قطع نظر از ارتباطش به اون جریان و قصه ملاحظه بکنیم، اون وقت دو تا معنا داره. یک معناش این میشه، خوب دقت بفرمایید: اذا امرتكم به طبیعت ذات افرادن فعتو من تلک الافراد مستطعتم، ماشم ما موصوله می شد، یعنی اون فردی را که استطاعت دارید، اون مصداقی را که استطاعت دارید، اون فردی که از این طبیعت شما میتونید در خارج انجام بدید. اگر ما روایت رو اینجوری معنا بکنیم، لازمش اینه که اون چرا که شما استطاعت دارید باید عنوان فردیت برای طبیعت داشته باشه، یعنی کلی و عنوان طبیعت برش انطباق پیدا بکنه. برای اینکه میگفت فعتو من افراد طبیعت، اون فردی را که استطاعت داری، فرد طبیعت کدام فرده؟ اون فردی است که عنوان طبیعت برش صادق باشه. مثلا ما در باب انسان از باب مثال میبینیم، انسان اگه دستشو قطع بکنن، عنوان و کلیه انسان برش صادقه. اگر پاشو قطع کردن، عنوان انسان برش صادقه. اما اگر از این باقی بمانه، ولو اینکه این هم از اجزاء انسانه، ولی دیگه عنوان انسان بر دست انسان صدق نمی کنه، بر پای انسان صدق نمی کنه. اگر ما روایت رو اینجوری معنا کردیم، می گوید فعتو من افراد طبیعه مستطعتو، ولو اینکه یک فرد ناقصی هم باشه، مثل یک انسان بی دست و پایی، ولی باید عنوان فردیتش برای طبیعت محرز باشه و عنوان طبیعت صدق بکند بر او. اما اگر روایت رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم اذا امرتکم به طبیعت مرکبت ذات اجزائن فعتو من تلک الاجزاء مستطعتو. این دیگه کجاش دلالت داره که این اجزا باید عنوان طبیعت برش صدق بکنه؟ این درست روی عنوان ترکیب تکیه کرده، گفته اگر یک طبیعت مرکبه ذات اجزایی مأمور و به واقع شد، در مقام امتثال و در مقام موافقت، اون چرا که از اجزا مقدور شما هست، اون چرا که از اجزا میتونید در خارج انجام بدید، اما اون اجزایی رو هم که در خارج انجام میدید، عنوان طبیعت هم باید برش صادق باشه، اسم طبیعت هم باید برش صادق باشه، این عبارت دیگه دلالت بر این معنا نمی کنه. مثل این که اگر یک معجون مرکب از ده جز، گفتن که اگر ما شما رو امر کردیم به این که این معجون مرکب از ده جز رو شما انجام بدی، هر کدوم از اجزایش که در اختیار شما و داخل در قدرت شماست، او رو شما بیاری کافیه. اما معناش این است که اون اجزایی رو که میاری باید اسم معجونم برای صادق باشه تا ما وقت به سر رو منحصر کنیم به اونجایی که از 10 جز لااقل 6 جزش 7 جزش مقدور شما باشه، یا اونجایی که اگر از 10 جز فقط 2 جز مقدور شماست یا 1 جز مقدور شماست، همینم صدق میکنه که از اجزاء این معجون این 1 جز مقدوره، از اجزاء این معجون این 2 جز مقدوره، اما عنوان معجون هم باید بر این 2 جز صادق باشه، این دیگه از این عبارت استفاده نمیشه. و همینطور مسئله رو پیاده میکنیم در روایت علویه اول: المیسور لا یسقط بالمعسور. اینجا همین 2 حرف رو میزنیم: اگر المیسور لا یسقط بالمعسور روی افراد طبیعت پیاده بشه، و ما این روایت شریف رو اینجوری معنا بکنیم که المیسور رو من افراد طبیعت لا یسقط بالمعسور من افراد طبیعت، لازمش این است که هر 2 فردیت برای طبیعت داشته باشه، یعنی همون طوری که معصور فرد لطبیعه و نماز مثلا 10 جزئی فرد لطبیعت الانسان، اگر ما عنوان میسور رو هم روی افراد بیاریم بگیم المیسور من افراد طبیعت المأمور بها، پس باید میسورم فردیت داشته باشه. لازمه فردیت این است که اون عنوان طبیعت برش منطبق بشه، برای اینکه نمیشود یک چیزی فرد طبیعت باشه لکن اسم طبیعت برش صدق نکنه، عنوان طبیعت برش صادق نباشه. پس اگر المیسور لا یسقط بالمعسور را روی افراد ما پیاده کردیم، باز لازمش این است که در ناحیه میسور عنوان فردیت که ملازم با صدق عنوان طبیعت، این باید تحقق پیدا بکنه و الا صدق نمی کند که هازا میسورون من افراد طبیعت. اما اگر کلمه افراد رو برداشتیم به جای افراد کلمه اجزا رو گذاشتیم، گفتیم المیسور من اجزاء طبیعت المرکبه لا یسقط بالمعسور من اجزاء طبیعت المرکبه، اگر میسور را اضافه به اجزا کردیم، گفتیم هر مقداری از اجزاء طبیعت مرکبه برا شما میسور شد، این به عهده شما میمانه. اون وقت دیگه کجای این عبارت داره که این میسور از اجزاء نماز مثلا باید عنوان صلاتم برش منطبق باشه، تا شما منحصر کنید به اونجایی که لااقل 5-6 جزء از اجزاء نماز باید برای شما میسور باشه تا عنوان صلات صدق بکنه. نه اگر اجازه فرمایید، اجازه فرمایید من رو تکمیلش کنم. عرض می شود اگر در بین اجزاء نماز فقط شما یک تکبیرت الاحرام براتون میسوره، آیا صدق نمی کند که تکبیرت الاحرام میسور من اجزاء الصلات؟ معناش این نیست که عنوان صلات باید بر تکبیرت الاحرام منطبق بشه، اما صدق می کند که میسوره از اجزاء گهگانه نماز همین تکبیرت الاحرامه، با اینکه تکبیرت الاحرام به تنهایی هیچ کسی نمیگوید هاذهی صلاتون. پس اگر ما میسور را در رابطه با اجزاء بدانیم، دیگه این قیدی که معروف شده این قید کنار میره. میسور از اجزاء طبیعت ولو کان جزءا واحدا، ولو کان دو تا جزء در مقابل اجزاء متعاقبشون. ایشون استدام چی فرمودید شما؟ حقیقت مرکبه رو، حقیقت مرکبه رو از کجا بیاریم که باید عنوانش صادق باشه؟ عنوانی که در روایت میسور و محصوره، سیاق، سیاق و میاق نداره دیگه، یک کلمه که بیشتر نیست، باید معنا بشه این یک کلمه. منشم من تبعیزه، هیچ اشکالی نداره. یعنی این جزئی که برای شما میسوره این از اجزاء اون طبیعت مرکب است، بعض از اون اجزاء طبیعت مرکب است. عرض کردم مثل این که در تعبیر فارسی اینجوری بگوید، بگوید هر جزئی از مرکب که برای شما مقدور شد شما باید اون جزء را انجام بدید. این عبارتون اخرای از این معنا میشه. اما این عبارت دیگه کداش داره که اون جزء از اجزاء مرکبم باید عنوان مرکبم برش صادق باشه و عنوان صلاتیم مثلا برش صدق بکنه؟ لذا اگر مسئله رو روی اجزا آوردیم، این المیسور لایت خطب المحصول که معلوم میشه در بین این روایات ثلاثه این روایت شخصیتش از اون دو روایت بیشتره، برا خاطر اینکه اسم قاعده رو هم از همین روایت گرفتن و اسمشو قاعده میسور گذاشتن، با اینکه دلیل بر قاعده میسور حرف روایته، ولی خب روی شخصیت این روایت عنوان قاعده هم از همینجا گرفته شده و به نام قاعده میسور نامگذاری شده. بالاخره اگر روی اجزا باشه ما نمیتونیم شرط بکنیم که باید اسم طبیعت بر بقیت الاجزا صدق بکنه. نه جز هست، نه جز هست. از کجا میگید هست؟ از کجا میگید هست؟ از کجا میگید هست؟ پس اگر محصره در حال اختیارم شما ترک بکنون جز رو، فاتحه الکتاب رو در حال اختیارم ترک کنید شونه. اگر محصل غرض مولان برای خاطر اینکه عنوان صلات صدق میکنه، شما در حال اختیار آمدن آلمان فاتحه الکتاب رو ترکش کن، برای اینکه بدون فاتحه هم صلات رو شما هم که میگه صلات محصل غرض مولان، پس چه ضرورتی داره که در صورت توجه و التفات شما فاتحه رو اتیان بکنید؟ اینا حرفاییست که ما پیش خودمون درست میکنیم. ما باشیم و عرض میشود قواعد اولیه عرض کردیم، اگر سر سوزنی از طبیعت مرکب کسر بشه بقیهش وجوب نداره اتیانه. مگر نظرتون رفت که مسئله براءت و اینها رو مطرح کردی و در استصحاب وجوب به تمام تقریرات ثلاثش ما اشکال و مناقشه کردیم؟ قاعده اولیه در اقل و اکثر ارتباطی اینجوری در حقیقت اقتضا میکنه که اگر شما نتوانید یک مرکب را ولو به بعض اجزائه اتیان بکنید، بقیه اجزایش هم هیچ لزوم نداره اتیان بکنید. اما در مقابل اون قاعده اولیه ما مواجه با این روایاتیم. روایت هرچه مفادش باید گفت. روایت یه وقت میگوید که اگر بقیت الاجزا عنوان صلاتی برش صادق باشه شما باید اتیان بکنید، میگیم چش. یه وقت هم روایت این حرف رو نمیزنه، میگه ولو یک جزء از ده جزءم برای شما مقدور باشه شما باید اون جزء رو اتیان بکنید. اون وقت ما در مقابل روایت بایستیم، بگیم شما حق نداری همچین مطلبی رو بگویی که ولو یک جزء از ده جزء مقدور باشه واجب اون جزء اتیان بشه. نه، مسئله این نیست. هر چرا روایت دلالت داشته باشه، اگر بگوید باید بر باقی عنوان طبیعت صادق باشه، میگیم کش. اگر گفت نه اینم ضرورت نداره ولو یک جزء از ده جزء هم برای شما مقدور باشه باید اتیان بکنید، آیا ما در مقابل این روایت یک دلیل عقلی برخلاف داریم که عقل میگه این روایت نمیتونه یه همچین معنایی رو دلالت داشته باشه؟ جزئه مگه تکبیرت الاحرام جزء از نماز نیست؟ همه اینا به تنهایی جزئیت داره. معنای جزئیت همینه، یعنی ده تا جزئه. یه جزئش تکبیرت الاحرامه، یکی رکوعه، یکی سجوده. حالا یه جزء یه وقت اینجا متعذر میشه خب مانعی نداره، اما اگر ده نه تا جزء اینجا متعذر شد و ما روایت المیسور لایسقط بالمعسور رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم المیسور و من اجزاء الصلات لایسقط بالمعسور من اجزاء الصلات. عنوان میسوریت و معسوریت در رابطه با خود اجزائه، دیگه کاری نداره که بر این اجزا عنوان صلات صدق بکنه یا نکنه. بله، اگر روایت اضافه بر این میگفت باید بر بقیه عنوان صلات صدق بکنه ما میپذیرفتیم، ما هر دو طرفشو میپذیریم، منتها میخواییم ببینیم روایت زبانش کدامه و لسان روایت کدام یکی از اینها رو دلالت داره. و همینطور در ما لا یدرک و کلو لا یدرک کلو روی اون معنایی که حالا یا مرحوم شیخ فرمود تعین داره که دیروز بحثشو کردیم، یا ما گفتیم تعین نداره لکن در مقام استظهار از ما لا یدرک و کلو لا یدرک کلو خودمون استظهار کردیم. استظهار چی بود؟ استظهار این بود که کل در جمله اولا را عبارت از کل و کل در جمله ثانیه را عبارت از کل افرادی و استقراقی بگیریم. اون وقت گفتیم به لحاظ این که کلمه کل در اینجا ذکر شده، اینجا مرکب مقصوده. اون وقت معنای این جمله با این معنایی که ما استظهار کردیم این میشه. خوب دقت بفرمایید، معناش این میشه اگر مجموعه مرکب ثلاثی را شما نتوانستید درک بکنید، الاجزا نمیتواند درک بشود، این سبب نمیشود که همه اجزا ترک بشه، بلکه اون اجزایی که قابل درک و قابل اتیانه او باید تحقق پیدا بکنه. خب روی این معنا باز کجاش نوشته که اون اجزایی که قابل درکه و شما میتونی اتیان بکنی باید عنوان مرکب هم برش صادق باشه؟ نه، میخواد عنوان مرکب صادق باشه یا عنوان مرکب صادق نباشه. برای اینکه این نظر به اجزا داره، در پیش چشم او اجزا بما انها اجزا مطرح شده، ملاحظه میکنه میبینه مجموع الاجزا قابل درک نیست، اون وقت حکمی صادر میکنه که حالایی که مجموع الاجزا قابل درک نیست، شما حق ندارید تمامی اجزا رو ترک بکنید، همه اجزا رو به کنار بگذارید، ما لا یدرک و ما یدرک رو به یک حساب بیارید، بلکه نه، ما لا یدرک به حساب خودش، اما اینهایی که قابل درکه و قابل اتیانه و مقدور شما هست باید در خارج ایجاد بشه. لذاست که بر این معنایی هم که ما لا یدرک و کله لا یدرک کله رو استظهار کردیم و بنابر عقیده شیخ متعیناً روایت باید حمله بر این معنا بشه، هیچ دلالتی نداره بر اینکه اون بقیت الاجزا باید عنوان مرکب برش صادق باشه.
پس ملاحظه فرمودید که روی هم رفته، ما نمیتونیم از روایات ثلاث با توجه به اون حالتی که میتواند دلیل بر قاعده میسور باشه، ما اعتبار چنین مسئله ای رو استفاده بکنیم، بگیم یعتبر و این که صدق بکند میسور بر بقیت الاجزا. بله دوباره بفرمایید. چرا شما میفهمید ما نمیفهمید؟ و شما میفهمید موضوع مالا یدرک و کلوهه، موضوع مالا یدرک و کلوهه، مالا یدرک و کلوه، مالا یدرک و کلوه معناش این است که این مجموعه رو شما قدرت نداری. خب میدونم شما از کجا این استفاده میکنید. بله موضوعش مالا یدرک و کلوهه. خب بله میدونم، یعنی از موضوع ما یه همچی چیزی میفهمی. موضوع یعنی عدم موضوع، ببینید اینه موضوع عدم القدرت علی ایجاد صلات به تمام اجزای هاست، این موضوع. حالا حکم عبارت از چیه؟ حکم عبارت از لزوم الاتیان بالاجزاء المقدوره. اما اتیان به اجزاء مقدوره در صورتی لزوم داره که اجزاء مقدورم ینطبق علیه عنوان الصلات، که در حقیقت یک تقییدی در مفاد قاعده میسور داده بشه. نه این رو دیگه ما از بیان و منطق دلیل استفاده نمی کنیم. لذا این لحنهایی که ملاحظه شد هیچ کدامش دلالت بر اعتبار این شرط نداره، لکن در کلمات وقتی که این شرط مطرح میشه مثل اینکه به صورت مسلم برخورد میکنند با این معنا، لذا میان در فروع مسئله بحث میکنن، میگن در حقیقت این معنا مسلمه که بقیت الاجزا هم باید عنوان طبیعت و اینکه این میسور از طبیعت و میسور از صلات با عنوان صلاتی، این رو اعتبارش رو مسلم میگیرن. اون وقت میشینن بحث میکنن که آیا این میسور باید میسور عرفی باشه یا میسور باید میسور شرعی باشه. اگر ما اعتبار این شرط رو پذیرفتیم و عرض نکنیم که روایاتش هیچ کدوم دلالت بر اعتبار این شرط نداره و با اینها مماشات بکنیم در اعتبار این شرط، در نوبت دوم و در مرحله ثانیه خب پیداست ما باید میسور رو میسور عرفی بگیریم. چرا؟ برای اینکه تمام عناوینی که در روایات وارد شده، تمام مفاهیمی که در روایات وارد شده، اینها رو ما باید به عرف مراجعه کنیم. همونطوری که اگر روایت بگه الخمر و حرامون، در معنای خمر باید به عرف مراجعه کرد، همونطور اگر گفت المیسور لا یسقط بالمعسور و ما از المیسور اون معنایی رو که اونها میگن استفاده کردیم، باز باید در تشخیصش مراجعه به عرف بکنیم، ببینیم عرف این رو میسوره از طبیعت میبینه و به عبارت دیگر عنوان طبیعت را مثلا با این پنج جزئی که قدرت داره و پنج جز غیر مقدور، مثلا آیا عنوان طبیعت رو عرف صادق میبینه یا اینکه صادق نمیبینه؟ در درجه اول ملاک و میاد بود، نه خود شارع، خود شارع داره به ما میگه المیسور لا یسقط بالمعسور. در حقیقت طرف توجه این بیان ما هستیم، طرف توجه عد می شود مردمم، کما این که در اون عبارت دیگه همینطوره، وقتی میگه ما لا یدرک و کلو، کی باید لا یدرک و کلو معنا بکنه؟ عرفه، عرف یه جا میگه من میتونم مجموعه این طبیعت مرکبه رو درک بکنم، یه جا میگه من نمیتونم درک بکنم. پس مشخص در یدرک و لا یدرک عبارت از عرفه، در المیسور لا یسقط بالمعسور هم مسئله همینطوره. این یک بیانیست که به عرف نازل شده و طرف توجه مردم هم، لذا باید عرف این معنا رو تشخیص بده که آیا اینجا میسور از طبیعت هست یا میسور از طبیعت نیست. البته به قول مرحوم آقای آخوند این منافات نداره که در این حال شارع در بعضی از موارد تزییقاً یا توسعتاً یک دخالت هایی هم داشته باشه. یه وقت روایت رو میخواییم معنا بکنیم، روایت میسور عرفی رو میگوید لیس الا، اما یه وقت میخواییم بگیم دست شارع دیگه بسته میشه، یعنی شارع در بعضی از موارد که عنوان میسور به حسب عرف هست، ممکنه شارع بیاد عرف رو تخطئه بکنه، بگوید هازا لیس به میسوره، مانعی نداره. کما اینکه در بعضی از مواردی که عرف عنوان میسور رو نمیبینه، شارع میتواند اینجا توسعتن عنوان میسور رو پیاده بکنه. به عبارت روشن‌تر، اگر ما المیسور رو به میسوره عرفی معنا کردیم، این ملازمه با این نیست که دست شارع دیگه به طور کلی بسته می شود. در عین اینکه قاعده و ضابطه محورش عبارت از میسور عرفیه، لکن در عین حال دست شارع هم بازه، گاهی از اوقات تضییقاً بعضی از موارد رو از عنوان میسور خارج میکنه و گاهی از اوقات توسعتن بعضی از موارد رو داخل در عنوان میسور میکنه و این هیچ منافاتی نداره، با اینکه معنای اولیه المیسور لا یسقط بالمعسور همون میسور عرفی و معسور عرفی باشه. تا بعد که حالا باز ببینیم اگر در اینجاها بحث مناسبی بود یه قدری دنبال کنیم و اگر نبود دیگه بحث دیگر رو چهارشنبه انشاءالله.